بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتشفين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتخضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سکارا ولیکن عذاب الله شدید. خدمت عزیزان و سروران معززم، به حول و قوه الهی از این گفتگوی نخستینی که توفیق است مجدد پس از تأخیری که به هر حال مدتی مثنوی تأخیر شد، خدمت عزیزان و سروران معززم گفتگو رو با سوره مبارکه حج انشاءالله آغاز میکنم. پیشنهاد عزیزان این بود که این سوره گفته شود و من در مایل بودم برابر عواملی و انگیزه ها این که این سوره مبارکه رو نگاه مجدد و دوباره داشته باشید. خداوند سبحان در این آغاز سال نو هجری شمسی و هجری قمری دلهای ما رو بیش از بیش به نورانیت قرآن بهاری بگرداند و توفیق و انس فزونتر در پناه قرآن با اهل بیت علیهم السلام رو بر ما روزی گرداند. سوره مبارکه حج از سوره است در قرآن کریم که بدون شک عظمت فوق العاده ای دارد. موضوعات مختلفی هم در این سوره مبارکه جمع است، هم آیات عقائد دارد، هم آیات احکام دارد، هم آیات اخلاق دارد. این مجموعه بسیار نفیسی رو خداوند در این سوره نازل فرموده است. اما ابتداعا نکته قابل ذکر است و این که سوره الحج، اون که ما سورهی به نام حج در قرآن کریم داشته باشیم قدری محل سؤال است، زیرا می‌بینید که حج از فروع شرع مقدس اسلام است، از فروع دین ما حج است. همان گونه که نماز یا روزه و صیام از فروع دین است، اما هیچ کدام از فروع دین در قرآن سوره مستقلی ندارد. با تمام عظمتی که نماز دارد، عمود دین است، محتاج مؤمن است، اون جایگاه والا را دارد در اسلام نماز، اما ما سوره الصلاه در قرآن نداریم، سوره نماز نداریم. با تمام اون اهمیتی که روزه دارد در قرآن کریم در شرع مقدس در ادیان الهی، ما سوره الصیام نداریم در قرآن کریم. یا مثلا پاری از فروع دیگر رو تصور کنید، سوره الزکات نداریم در قرآن. اما تمام اینها به کناری می رود و می بینید سوره الحج در قرآن نداریم. خود این باعث فکر است، یعنی ذهن رو مشغول می کند که چه عاملی وجود دارد که حج رو خداوند متمایز می کند از بقیه فروع دین و یه سوره مستقلی در باب حج نازل می شود، در کنار آیات مختلف دیگری که در مورد حج در سوره شریفه بقره داریم یا در سوره دیگر قرآن کریم داریم. من دو سه نکته را عرض می کنم در این جهت خانه تأملی است و انشاءالله سوره رو آغاز میکنم. یکی از این عوامل، یکی از عواملی که احتمال رو داده میشود که موجب متفرد بودن و متمایز بودن حج از بقیه عبادات میشود این است که حج سابقه و دیرینه آشنایی برای جامعه دارد، مخصوصا برای جمعیت العرب. جامعه عرب ایام حج رو بها میدهند، ایام حج رو احترام می‌گذارند، پاس می‌داشتند و سنت حج رو به نوعی عمل می‌کردند. و در میان اون مسائل دیگر هم مسئله حج عشق و مراتب سزایی داشت در حال قبل از اسلام و خود این آشنایی و روشن و معنوس بودن ذهن انسانها به حج اقتضاء این می کرد که یه تمایزی بین حج و صلات یا صیام مثلا داده شد. حتی میبینید اون قانونی که در قرآن کریم خداوند سبحان به ظاهر اسم صلات رو میبرد، اما این بحث صلات نیست، حج است. و ما کان صلاته من در بیت الله مکاءً و تسقیةً، نبود صلات این اعراب در نزد خانه پیرامون خانه مگر سوت زدن به شخص زدن، این صلات نیست، این یعنی حج. همین صلاتی که خدا در قرآن نسبت میدهد به جاهلیت یعنی حج. اینها چرخیدن اطراف خانه بود و در چرخین چرخیدن کف میزدن و سوت میزدن و حج و این گونه این طوافشون بود، این صلات یعنی طواف. و اتفاقا ما در متون رواییمون این رو داریم که از صلات و اطراف و بالبیت صلات و اطراف و بالبیت صلات و کسی که اطراف خانه میگردد و طواف میکند گویا نماز میخواند، لذا تمام شروطی که در نماز شرط است، تمام مقدماتی که در نماز شرط است در طواف هم شرط است. شما در طواف طهارت رو الزامی دارید که در خیلی از مسائل ندارید، در موارد دیگر حق، اما در اینجا الزامی دارید مانند نماز که باید متطهرن باشد با طهارت باشد. و حتی گاه سوال میشد مثلا که آیا نماز خواندن در مسجد الحرام بهتر است؟ انسان فرصتی دارد طواف مستحب بکند یا نماز بخواند؟ بزرگان پاسخ میدن طواف بکند، حتما طواف، به دلیل اینکه طواف هم طواف است هم نماز است. هم طواف و بالبیت صلات، هم فضیلت صلات دارد هم فضیلت طواف دارد و نمیتوان از این فیض و از این عظمت به سادگی گذشت. پس به خاطر این انسی که جامعه عرب با حج دارند و مردم روزگار با حج دارند، جایگاه هم دارد که از این انس ذهنی حسن استفاده شود. این یه عاملی باشد که از این طریق جذب شدن دلها و بیشتر سخن در این با گفته شود. خداوند سوره حج نازل میکند. یک دوم، در میان تمام احکامی که در قرآن آمده است، در مورد نماز، در مورد زکات، در مورد روزه، هیچ حکمی از احکام الله به مقدار حج در قرآن آیه ندارد و جزئیات رو مطرح نمیشود. در مورد نماز با تمام اهمیتی که نماز دارد، شما عقیم الصلاتی دارید، یک اجمالی رو خداوند میگوید، تفصیل نیده. به تعداد رکعات یا خصوصیات دیگر نماز قرآن اشاره نمی کند. یه اشاره به اوقات نمازگاهی، بعد از کلیات نماز، اصلا جزئیات نماز در قرآن مطرح نشده است. در آیات احکام قرآن جزئیات روزه به هیچ وجه در قرآن مطرح نشده است. حج رو خدا، خمس رو خداوند سبحان مثلا با یک آیه در قرآن برگزار می کند و دست و علمو انما غنمتم من شیء در سوره مبارکه انفال آیه 42 میاد و میشه آیه 5 بس. نمیدارم در خیلی از فروع دین در وضو یه آیه بس. در زکات میبینید تمام کلیات گفته میشه، اصلا وارد جزئیات نمیشه. اما به باب حج میرسد خداوند در قرآن. حالا انشاءالله وارد بشیم خدمت عزیزان، میرسیم به اون آیاتی که مربوط به جزئیات حج میشه، که حضرت باقی کامات چگونه ذرائع حج رو مطرح میکنند که در هیچ مورد نه در صلات است، نه در زکات است، نه در صیام است. این چه اهمیتی دارد؟ چه خصوصیتی در ذات حج وجود دارد؟ و چه اهمیتی این واجب عظیم ذاتی دارد که خداوند مناسب می‌بیند بیشترین احکام دینی را در زبان قرآن و آیات در مورد حج بیان کند؟ و خود این موجبه که سوره حج مستقلاً در قرآن مطرح شود. پس این دو عامل وجود دارد که البته توجیهات و استحسانات دیگری هم هست در این باب. بنده به دو عامل عرض کردم که اینها میتواند باعث اون باشد که سوره حج مستقلن مطرح شد. شاید مناسب باشد قبل از ورود به بحث یا ان یوحنا صد ابو ربکم یه حدیثی و همه خدمت عزیزان در رابطه با همین آیات اول این سوره من بخونم که دلها بیشتر آماده شود برای ورود به بحث تفسیری و اون راه سخن به خدمت عزیزان آغاز کنم. ولی اون که انضباط بحثی قبلی به هم میخورد لازم است که من تقاضا کنم از دوستانی که تشتانی طرف، چون این قسمت مجلس کاریست. عزیزان یا راهی بدید بگویید که دوستان بتونن اینو پر کنن، یقینا دوستان بعدی میان به کمبود جا خواهیم داشت. اولا در فضیلت این سوره هستم فقط عزیزان بشه در باب فضیلت سوره حج یه جمله خاطر مبارکتون باشد و من این رو انشاءالله باگذار میکنیم به اسباری فعلا که ما رو نیز از این ثواب محروم نکند انشاءالله در ثواب این سوره از لسان و ارباب اهل بیت علیهم السلام خصوصا حضرت صادق روایات قوی داریم که کسی که مداومت در سوره حج کند قرائت حج کند و فهم حج داشته باشد امکان ندارد خداوند سبحان البته تناوبی رو حضرت فی کل ثلاثه تعبیر سفال رو دارن حضرت که در حال خداوند سبحان حج رو متناوبا روزی و قسمت رو میکنند. اون کسی که اون سبا سوری حج پیدا میکنند خداوند او را متمتع و بهرمند از حج قرار میدهد. امیدوارم این که این پیشنهاد از نامی دوستان شد و ما همین سوره را آغاز میکنیم و تا پایان ماه سفر یقینا همین نباحث رو خدمت عزیزان آغاز میکنیم. امیدوارم که انشاءالله این یه توجه و عنایتی باشد از ناحیه حضرت حق که دلهای ما هم به ثواب روی او پرکشد و اذن ورود به بیت الله و حضرت باری تعالی به همه ما عنایت بفرمایید. اما اون حدیثی که مد نظر ماست این است که ابو سعید خدری نقل میکند که نزلت الآیتان من اول سوره، دعای اول سوره حج نازل شد یه شبی از شبهای قضوه بن المصطلق، لیلا فی قضاة بن المصطلق. می رفتی یه شبی در حال رفتن به سوی جنگ با قبیله بن المصطلق و یهودیان پاری از اطراف مدینه بودیم با پیغمبر، این آیات مبارکه نازل شد، این آیات نازل شد و هم حی من قضاة روزی دیدن و الناس یسیرون فنادا رسول الله. هم دیگه در حال حرکت بودیم پیغمبر دستور تلقف به ایست دادن اندن بیست دم شب است و دم غروب است و پیغمبر دستور تلقف دادن و ناس سیرون فنادا رسول الله و حس المتی حتی کان و حق رسول الله. مردم پیرامون پیغمبر رو گرفتن و رسول شروع کرد سخنرانی و گفتار خودش. فقر علیه خان یا ایها الناس و فرو ربکم این زلزلت و ساعت شدیوان اصیم. ای مردم از پروردگارتون در نظر باشید و تقوای رب داشته باشید، بدانید که تکان دادن به لرزش ساعت بس شید عظیم و سنگینیست. روزیست که خواهی دید پیغمبر مردمان را که فراموش می کند هر مادری که پستان به دهان فرزند گذارده است فرزند خود را. و چه و چه که حال می رسیم و انشاءالله تفصیل خواهی کن. پیغمبر شروع کندن به خواندن این دعایی که جبرئیل نازل کرده بود. فلم یره اکثر و باقیان من تلک اللیله. در طول خاطراتی که ما با پیغمبر داشتیم هیچگاه ندیدیم از آن پیغمبر این مقدار بگیم که اون شب گریستن. حالا پیغمبر چگونه خواند این آیات را؟ حال خود پیغمبر چی بود وقتی این آیات را میخواند؟ که اون شرایط روحی پیغمبر و زبان پیغمبر و انفاس قدسیه نبی رحمت موجب شد که دلها بکان میخورد و اینها میبارید. فلما از سهو وقتی که صبح شد دیدیم که اصحاب پیغمبر لم یخد تو سرد ان الدواب و لم یزن رو به خیام، نه زین از باش رو پایین گذاشتن از دیشم و نه خیمه ای زدن برای استراحت. شب موندن اما همینطور حیا را سکارا همینطور ایستاده سرگردان و تنها در گریبان و متأثر و فرورفته در فکر. بین باکن او جالسن حزین المتفکر، عده می گریستن تا سو عده متفکرانه در غم و اندوهی بس زیبا رو رفتند. فقال لهم رسول الله، صبح که شد پیغمبر رو کردن به اصحابشون، اتدرون ای یوم ذاک، این که من بهتون گفتم زلزله ساعت شیء عظیمیست، یوم اون روز می دونید کدام روز از کدام آدم است؟ فرمودن نمی دانید یا رسول الله، الله و رسوله اعلم. فرمود قال ذلك يوم يقول الله لآدم، روزی است که خدا به آدم میگوید که به فرزندانش بگوید ابعث بعث النار من ولدك، آدم چاره‌ای نیست که ابلی از فرزندان تو به سوی قهر و عذاب و غضب خداوند وارد شد. فیقول آدم کم کم خدا رو چه نسبتی چه دستدی؟ عبارتی رو پیغمبر دارن، دو خط عبارتی که اینها حزم و اون و درک اون بس دشوار است. و شاید از پاری از جهات من صلاح نمی بینم حتی عبارت رو بخونم خدمت عزیزان، ممکنه حالا بعد اگر دوستان مایل بودن من آدرس بودم. تا اون که پیغمبر جملاتی رو فرمودن و کبر عذاب کعب المسلمین، تکبیر گفت پیغمبر و بکن مسلمانان باز متأثر فقالو فمن ینجو یا رسول الله، کی نجات میکنه نجات پیدا میکنه؟ اون روز که اون بشارت بهتون میدم، شما رو بشارت میدم که خداوند سبحان کمکگار و امت من است، بدانید که شما اگر چنین و چنان باشید دست نه اله بر سر شماست. ثم قال، پیغمبر بعد از اینکه دلها رو تکان داد حالا ایجاد امید میکنه، فرمود انی لارجو، من امید دارم از پروردگار خودم، ان تکونوا ربع اهل الجنه، که یک چهارم بهشت امت من باشد. ربع اهل الجنه. فکبروا، تکبیر گفتن مسلمانان. ثم قال انی لارجو ان تکونوا ثلث اهل الجنه، نه، رجاع من به خدا این است که یک سوم اهل بهشت اصحاب منم. ثم قال انی لارجو ان تکونوا ثلثی اهل الجنه، یعنی امت اسلام نسبت به امتهای پیشی، یعنی پیروان موسی، عیسی، ابراهیم، اونهایی که حقشون بوده است وارد بهشت بشن، نسبتشون به امت اسلام دو سوم امت من باشند از اهل بهشت، از هر سه ساکن کوی بهشت دو اشهد ان محمد رسول الله. اونگاه ادامه حدیث و مطالب دیگری دارد که خارج از بحث ماست. خود این آیات تکان دهنده بود دارم مسلمان و یکی این خاطره در نزول این سوره وجود دارد، مخصوصا این دو سآله اول که بس تکان دهنده و قابل توجه است. و خود رو به یه آیه آغاز میکنی، یا ایها الناس، خطاب خطاب جهانی است در ابتدای این سوره. خداوند سبحان مؤمنین و مسلمانان رو مخاطب قرار نمیده، ناس رو خطاب قرار میدهد. ولی اونی که در اینجا ما یه ضابطه ای داریم از جهت تفسیری، اون ضابطه اینه که ابن عباس میگوید و به هر هم میگوید که نوعاً در قرآن کریم هنگام که سخن با یا یوحنا ناس آغاز میشود، بدانید اینها سالهای ابتداء اسلام است، یعنی در سالهای نخستین اسلام نوعاً خطابهای یوحنا ناس بوده است. و کمتر یا نداریم یا بسیار کم داریم که خطاب یا ایها الذین آمنوا در طی 13 سال اول باشد. علت هم روشن است، به دلیل این که هنوز مسلمانان در مکه یا ایها الذین آمنوا نشدند، حزب مؤمنین تشکل لازم خودش رو پیدا نکرده است. مسلمانان عددی نیستند که بشه اینها رو مخاطب خاصی قرار داد، بلکه اینها در بین مردمان فرو رفتند، در میان مردم هم بزار ناس گفته میشود، اینها رو هم شامل میشن. اما بعد از اینکه مسلمانان در مدینه اون تشکل قوی رو پیدا میکنن و کام میاد اون جماعتی رو میاد ان الذین آمنوا و النصارى و الصابئین و الذین آمنوا میشن، وقتی که اینها اون تشکل رو در کنار بقیه گروه ها پیدا میکنن به حزب رسمی میشن، خداوند ترجیح میدهد به تعبیر ما که اهل ایمان رو شرافت و اهمیت بده با اونها صحبت کنه، بگه یا ایها الذین آمنوا کذا و کذا چنین و چنان کن. پس نوعا جهت شناخت تفسیری آیاتی که یا ایها الناس دارد، اینها آیاتی است که نوعا در سالهای اول اسلام نازل شده است و اون گسترش خطاب با سطح عموم بشری است و اهمیت و کلامگویی خداوند در قرآن کریم است. اینجا هم با یا ایها الناس آغاز میکنند، تمام مردم زیر پوشش در میآیند، شرمی دروی ندارد، همه انسانها رو در بر میگیرد. یا ایها الناس، خب حالا خطاب شد یا ایها الناس چی؟ یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای انسان ها اتقوا ربکم، تقوای قبال پروردگارتون و ربتون رو در خاطر بیاورید و داشته باشید، متقی باشید در قبال پروردگارتون. بس نکته مهم اینجا دیده می شود، یک، خود اتقوا جعل النفس فی وقایه، اینه که ما خودمون رو توی وقایه و یه حفاظی قرار بدیم، یه سیانت هایی را برای خودمون در رابطه با خداوند داشته باشیم، به یه عواملی متوجه و متوسل باشیم که اونها بتواند ما را در قبال صفت خداوند سبحان محبوس در قبال خطرات وجود و زندگی و آفاتی که پیش روی ما در حیات ما را حفظ کند. بدون شک ما نیاز به عامل حفظ با عرض کردم خدمت عزیزان صد هزاران دام و دانه ای خدا از زمین و آسمان مشکلات برای فرزندان آدم می دارد. نوجوانی مشکلات خودش رو دارد، جوانی مشکلات خودش رو دارد، میان سالی خطرات و آسیب های خود کهن سالی آسیب های ویژه خودش رو دارد. کدام آن است و لحظه است که زندگی انسان از خطر برحذر باشد؟ همیشه مشکلات پیش روی ماست، مادی و معنوی و درونی و برونی. و ما نیاز به یه سیانتی داریم، ما نیاز به یه دستگیره هایی داریم عزیزان، عروت الوسقاهایی داریم که در زندگی و در این حیات متغیر ده این جام ثابت ما را از تغییر بدن آورد و ما را حفظ کند. و اون چیزی جز اتقی الله، جز تقوای الله، یعنی عامل صیانت فقط تقوا و بس، چیزی دیگری نمیتواند باشد. وقتی که میگیم تقوا، تقوا و اون عامل وقایی که ایجاد میشود، جعل النفس، انسان خودش رو در شرایطی قرار بدهد که عاملی لا یضره و لا یؤذیه، چیزی انسان رو زیان و ضرر نرساند. اصلا تقوا مقابلش اینه که یه شرایطی برای انسان دست دهد که عامل باشد که انسان مصوب از زیان و خطا و خسران و ضرر باشد. و این تقوا اتصال به خداست. در کلام سادهش این تقوا فرمان خدا رو بر دل نشاندن و وجود رو در خط فرمان حضرت بانی تعالی قرار دادن است. منتها اینجا یه نقطه دومی که وجود داره خیلی ظریف اینه، نو ان در قرآن میبینید خداوند میگه اتقوا الله، اما اینجا نفرمود اتقوا الله، فرمود چی؟ فرمود اتقوا ربکم. تقوا تقوا الله با تقوا رب فرق میکنه، تقوا الله با تقوا رب، تقوای الله با تقوای رب فرق دارن. اینها وقتی خداوند سبحان میگه اتقوا الله، یه مقداری بیان جدیتر پرصلابت‌تر است. اما وقتی خدا میگه اتقوا ربکم، اینجا من با کسب اجازه از محضر حق عرض میکنم، مثل اینکه یه پدری داره با بچه دور چشمی صحبت میکنه. خطاب خطاب مهرورزی است، خطاب تلطیفی است، اون خطاب جدی رسمی نیست. اتقوا الله، اتقوا ربکم، این خطاب مهرورزانه صمیمی نزدیک است. به چه دلیل؟ چون بحث بحث تربیت است. اتقوا ربکم، ببینید وقتی یه سخنی گفته میشه، دستوری داده میشه و غیر اون آورده میشه، و کنی تذکر دادم خدمتون، میگن که ذکر و شی بالبینت و البرهان، این وقتی یه چیزی رو میگن انسان در کنارش دلیلش هم تو خود کلام میگه، گاهی شما میگید این مطلب این چنین است به این دلیل، گاهی هم که تو دلیل حرف بزنید دلیل حرفتون هم لابلای سخنتون گنجاندی وجود داره. میشه اگر کسی ذکاوت داشته باشه بفهمه که شما چرا این حرف بزنید. نمونه عرض میکنم، الحمدلله رب العالمین، تمام معاذ از آن خداست، له الملک و له الحمد، ملک از اوست، حمد از اوست، بسیار خوب پذیرفتیم، ما قبول داریم، اعتراف داریم، توجیهش هم برای ما روشن است. گاهی بعضی از بزرگان وقتی اینو خواستن بگن، خواستن خوب توجیه این رو همراه بیارن که چرا الحمدلله، چرا حمد از آن خداست. اینها وقتی سخن بشون شروع کردن در اول تعریفاتشون دارن الحمد للولی الحمد، شرح جامعی که از متون بسیار مفصل نحوه است، آخوند ملا جامی وقتی شرحش رو شروع میکنن الحمد للولی الحمد، حمد از آن ولی حمد است، الحمد تمام محامد از آن ولی حمد است. روشن شد چرا الحمد لله، چرا تمام حمد ها مال خداست؟ چرا؟ چون خدا خود اصلا ولی حمد است، اصلا حمد رو خدا آفریده است، اختیار حمد است به خداست، تصرف در حمد است به خداست، اصلا ستایش جز برای قامت حضرت باری تعالی و صفات او زین بندگی ندارد. الحمدلله یعنی دلیل انحصار حمد هم برای خدا تو این کلمه دیده میشه و روشن و کاملا مشخص است. الحمدلله اینجا مطلب اینه، فرمود اتقوا، چرا اتقوا؟ اتقوا ربکم، احتمالاً بکن. شما میدونید طرفتون کیست؟ طرفتون رب شماست. اون کسی که تربیت درون و بروم شما در دست است. اون خدایی که تمام وجود شما را از جهت مادی و معنوی اون تربیت می کند. رب العالمین است. پروردگار جسم شما و پروردگار روح شماست. خداوند سبحان. خداوند دست تربیت را بر سرتون گذارده است. اگر شما آدم میشید به تربیت خدا آدم میشید. اگر شما کسی میشید در وجود به تربیت خدا کسی میشید. به الله هیچی نیستی نگم تربیت خدا به جانتون. من از چه حافظ شهرم، من از چه حافظ شهرم جوی نمیگرسم، من از چه حافظ شهرم جوی نمیگرسم، مگر تو از کرم خیش یار من باشی، مگر تو از کرم خیش یار من باشی. الحمدلله رب العالمین میشه همین. اتقوا ربکم میشه همین. شما بدونید ربتون کیست. اتقو چطور میشه کسی که تمام امکانات در اختیارتون قرار داده است، کسی که تمام هستی را برای شما مفروش کرده است، کسی که شما رو کشیده است از عدم برون بر چرس در سر چنین کام گسترده نهاده است، دعوتتون کرده است، آوردتون با تشریفات ویژه سان دیدن ملاکت الله که شما میخواهید بیایید، تمام آفرینش مفروش شده است، مرادی هم ندا داده است در میان ملاکت الله، خیلی مقدم به شما گفته است، تبریکات الهی آمده است. خدایی که این مقدار بر تربیت شما صرف کرده است هزینه، آیا شما چطور تنخواش ندارید؟ چطور راه میکنید؟ انتقو رفت کن. چقدر زیباست. انتقو رفت کن. برید سلام حلیم رفت. برید تقوی برون. برید دستیره همون رو بگیرید. برید سیانتتون رو به حسدتون و از مربیتون بخواد. نه از جایدی شما از کی دارید دستور میگیرید و تعلیم میگیرید؟ میشه از مربی حقیقی فاصله بگیرید؟ کجا میخواد برید؟ برید با همون هم رفت کارتون. برید فکرتون با تربیت الهی متفکر باشید. برید فکرتون رو، اندیشتون رو، درونتون رو، زندگیتون رو، برونتون رو با همون تربیت درست کنید که این تقواست. اتقوا را پس در این که خداوند دستور به تقوا رو میدهد، فلسفه اتقا رو هم به ما تذکر میدهد و عامل اون رو هم میگوید که تقوا برخواسته از تربیت الهی صراط و خداوندی بر ماست. اتقوا را بکن. این زلزلت و ساعت شیطان عظیم. یا تقوا دارید یا ندارید. داشتید درود خدا بر شما پایانتون معلوم است. اما اگر تقوا نداشتید، دانید و ندانید بدانید، شما یه حوادثی و عواملی پیش رو دارید که خیلی مهم است. خب ببینید دوستان عزیز، بشریت مرگ رو میداند، مرگ رو میچشد، مرگ رو لمس میکند. شنیدید خدا در قرآن مرگ رو شنید آمد و عبود رب بکر. خدا به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد و سلام این دستور میدهد عبادت کن خدای اصرا تا زمانی که رحم و درم بکه حتی یهدی کن یقین، تا یقین به تو برسد. یعنی چی؟ این مرگ. نام مرگ در قرآن یقین است، چون شرقی، غربی، سیاه، سفید، سرخ، هم زرد، همه میدانن که مرگ یقین است. همشون با مرگ انس دارن و آشنا هستن، همی دانن مرگ میهمان و خانه همه کس است، مال همسایه نیست. این یه اصل کلی است، همه بشریت اینو درک کردن. اما مشکل بشریت اینه که بعدن مرگ رو خبر ندارن. این مدخل و این دریچه که باز میشود، بعد چی میبینیم پیش رو ما؟ اینو میدانیم که وکل ناس سوف تدخل بینهم دلیلتینتم تصفر من خلال عناملو. میدانیم داویه و مصیبتی، حادثه بد سنگین وارد بر انسان میشود که انگشتان فرزند آدم رو زرد و سفید میکند. اینو میدانیم به تعبیر شاعر عرب. آن بعد چه؟ بعد از من چه میرانیم به سر ما؟ کجا میدانیم؟ چه میشود؟ اینا سوالاتی است که زلزله تو ذهن بشریت ایجاد میکنند. وقتی انسان یک کمی اهل فکر، مسلمان ها به مسلمان ها ندارد، همه این فکر دارد. خداوند سبحان بارها در قرآن این دریچه ها رو باز میکنه. زیه ها جایی هم پیدا نمیشه جز در قرآن است. میدونید در تورا بحث قیامت خیلی ضعیف مطرح شده، یعنی در اسفار خمسه تورا خیلی به ندرت بحث معاد رو میدونید. حالا علتش چی اون بحث دیگه دارم. در انگلیان و انجیل هم سخن سخن بشارتی است، موعده است. اندرد انجیل اصلا انجیل نه حکم داره، احکام نداره که انجیل. انجیل سخن از پیچیدگی ها به حوادث آینده ما هرگز نداره. موعظه هست، ایجاد اخلاق حسنه هست و ترتیب دل هاست با اون قبار گرفتگی دل ها پس از عرض مسیحیت و رسالا یکی این حالتی است. اما اونجا که خداوند پرده برمی دارد و افق آینده برای بشر روشن می کند قرآن است. در قرآن گشوده می شود پنجره ها و حوادث بعد از مرگ برای انسان به نمایش گذاشته می شود. من جمله اینجا این نظمه این ساعت شیطان عظیم ندانید زلزله ساعت شیء عظیم است. کلمه زلزله ساعت زلزله از ماده زله می آید. زله در لغت به معنای لرزیدن یه کسی می لرزد و زمین می خورد اون لرزش میشه زله. چطور؟ در مورد آدم و حوا می خوانیم که خداوند سبحان چی میگه؟ میگه فأزلهما الشیطان. شیطان آدم و حوا را ای دوستانی داستان شروع میکنه حکایتون فرزوی طبیب رو گفتن که فرستاده شد به هندوستان که برای شنیده بود سلطان و پادشاه که در هندوستان درخت است که اگر از کسی میوه اون بخورد نمیگیره جاودان میمانه. بسم الله فرزوی رو فرستاد که برای اون میوه رو بچینه و بیاورد برای سلطان پادشاهی در زمین بخورد و جاودان شد. راست اون بود این سوسوی هند رو گشت از هفی سوال که نمیدونست تا رسید به یه جایی و منطقی و درایی و راجعی و کسی رو پیدا کرد اونجا رو کام برده نه اون میوه رو میشناسد اون میوه رو بخورم وقت اون شروع کرد گفت نمیشین از فردا بیاد که این میوه رو تو بخورم شروع کرد به تعلیم کبیر نکار جنی نکار پنجاه سانترا شروع کرد عرض خدمتون این پنج باب سعادت رو گفت به کلیه و دلنه رو تعلیم شد گفت این اون درخت ایست که اگر میوه اون بخوری نمیمیم یعنی درخت چیست؟ درخت علم درخت آدم قبلا خورده بود و علم آدم الاسما اینجا اینقدر ذهن آدم مشتش شد خیال کرد که واقعا این درخته. شیطان از این باب وارد شد، از یک چیزی وارد شد که در روح و جان ماست. همه ما عاشق جاودانگی هست. تمام فرزندان آدم مثل خود آدم خالق چی هست؟ خوش هست عمر به این باب که جاودانگی نیست. همه ما طالب بقایی طالب دوامی از این طریق وارد شد فعلم لهما لمزون بشت پس زله به معنای لحظان در این که دارید در حدیث بس قمنگیز و تأثرا و زلت العالم زلت العالم اگر عالمی بنوزد عالمی میدوزد لقزیدن زمین خوردن علما گران تمام میشه برای دین خدا برای جامعه برای بشریت برای انسانیت چون دیگه وقتی اون سرمشق خراب شد تا سریا میرنه دیوان میشه زلتون آدمه زلتون آدم خود این کلمه زله این معنی رو داره در دیسی دیوان جلد کلمه تحقیل زلتون استرسال لا یقال از حکمت های عجیب هم دور مؤمنینه زلتون استرسال لا یقال اینه که انسان بی گدام با آب بزنه یه مرتبه بی هیچ ملاحظه و مطالعی خودش رو رها کنه در برخورد با دیگران قابل جبران نیست. این که یک مرتبه انسان سفره دلش رو پیش همه باز کنه هر چی داره با یک کسی آشنا شده یک روز تمام اسرار زندگیشو بگه این میشه استرسال تا پایان عمر نمیتونه جبران کنه اون حرفایی که گفت این زله زله خورده زله طول استرساله خوشباوری و زود پذیرفتن یک چیزی استرساله زله طول استرساله جبران نمیشه پس زله این معنی داره. اما گاهی از کلام خدمت عزیزان مستردی در کلام در فارسی هم اینطور فرقی میکنه در اکثر زبانهای دنیا داریم گاهی نه اینجا واژه کلی باشد اما نوعا در زبانشناسی مطرح میشه که خود هجاهایی که در کلمه وجود دارد به بار معنایی کلمه میافزاید تو چند تا در این کلمه داری چند تا حرف چند تا واق یا واژه در این کلمه به کار برده شده است تعداد اینها فرق میکنه برنامه وقتی که شما لفظ رو درشت میبینید معنای درشت هر یه انسان متوقعه که از لفظ بفهمه معنای بیشتری هم بفهمه مثلا از لفظ زله وقتی تکرار میشه کلماتش یعنی فعلا میشه به تغییره رباعی میشه به تعبیر عرب ها به تو درجه میشه، میشه زلزله. زلزله وقتی اومد رباعی شد میشه زلزله. وقتی لفظ بزرگتر شد معنا هم درشتر میشه. یعنی شما دهان رو پر تلفظ میکنید یه واژه رو، گاهی بعضی از اسامی میزد تلفظ اسامی، گفت فرض خدمتون اسم چیه؟ گفت هیبت الله. گفت واقعا اسم هیبت الله یا بخوای ما رو بترسانی؟ گفت اون هیبت الله یه اصلا یه دل خالی میکنه هیبت الله مثلا. گفت کلمه اسم این یک لحظه دیدن رو میگم زله، اما اگر این لرزش ادامه پیداش میشه چی؟ میشه زل زله. لرزش مکرر پیاپی را زلزله میگویند. میگنم افغانستان زلزله شده است، این نه توابسته شده. پس زلزله به معنای لرزش و لرزش مکرر است. این تکرار از خود واژه استفاده میشه، این شدت از واژه استفاده میشه. این زلزله تا ساعه بدانید زلزله ساعه، زلزله تا ساعه، لرزش ساعه. ما در قرآن کریم نسبت به زجر و دنیا دو تا زلزله داریم. یعنی انسان ها ما دو تا زلزله داریم. کارت در رب در تو میاد مراسم قیبن به نور چشمی چی فرام اینها رو میخوانیدیم و بعد پایینش میمیست زمان مکان. هر حادثه و واقعی که پیش میاد یه بودی زمانیست، یه بودش مکانیست، متوقف در زمان و مکان است. خداوند سبحان برام به اصطلاح حوادث بعدی زمین و زلزله زمین هم مکان رو مطرح میکنه هم زمان رو مطرح میکنه. در زلزله هم دو تا زلزله داریم، یه زلزله طول افناع، یه زلزله طول احیاء. یه تکان شدید زمین میکنه که نابودی به دنبال اون میآید، یه تکان شدید ایجاد میشود در هستی که ایجاد به دنبال اون میآید. عجیب است. یه جا زلزله می شود به هم می پاشد، ترانه ها فتح و کل مغزه هم چی به هم پاشد. یه جا زلزله می شود و اخرجت الارض و اسفال ها و قال الانسان و مالها. انسان سر در می آورد از قبر و سؤال می کند که کجا برم چکار کنم؟ من الاجدار است الارد به هم ینسلی حرکت می کند بسم الله. اسما دو تفکان شدید داریم، دو تکان شدید زمین دارن. یه تکان که بخورد و نابود شد، یه تکان میخورد که انسان ها برمیگیزد به سوی پروردگارشان. یکی زلزلت و عرض است، یکی زلزلت و ساعت. ازا زلزلت عرض و یعنی زلزلت و ساعت. یکی زمانی است، یکی مکانی است. یکی رو از بعد زمان خدا میگوید، دیگری رو از بعد مکان میگوید. اما کلمه ساعت و سه معنا دارد در قرآن. یک معنای ساعت در قرآن همان قیامت است و عنده علم ساعت. خود قیامت به ساعت میگوید خداوند سبحانه. قیامت ساعت یه معنای ساعت در کلام عرب پایان یه صد سال است. صد سال که میگذره میگن یه ساعت، یه قرن ساعت. یه معنای ساعت پایان عمر انسان است، پایان عمر انسان رو ساعت میگوید. این سه تا ساعت شما داریم. اونطور در اینجا مشخصه که بحث بحث قیامت است. ان زلزله الساعت یعنی زلزله قیامت، شیء عظیم. با آیات بعدی مشخص میشه که این اون تکان خوردن اولی باید باشه، شاید با تکان اولی مناسبتر است. بدانید که این زلزله قیامت و این استراب سهمگی که پیش می آید چیز عظیم است. خدای عظیم این حادثه وجود رو عظیم می آمد. این زلزله ساعت شیء عظیم یوم ترونها. این عالمیست که می بینید آن را. این ترونها ذهن رو وادار می کند که تا اینجا به ذهن ما می آمد که ساعت ساعت زلزله زلزله اولی باشد. اما شاید از این کلمه ترانه ها بشه استفاده کرد که مرا نقص حضور در قیامت است. اصلا اون لحظه که انسان ها دیگه میان برای وقال الانسان و ماله ها، وقال الانسان و ماله ها، برای حضور در قیامت. چون ترانه ها میبینید شما اون رو میبینید. اینو کیفر تمام انسان ها مخاطب رؤیت هم همه انسان ها رؤیت این رو نمیبینن، بعضی نمیبینن بز اون میامت باشه. اگر مخاطب سرانه های گروه فقط این میشه نابودی زمین. مثل یه قبلی بین مخاطبین این درس هست، من خود اون تفکری که من از می کنم مثلا نکردن مخاطبین، اما هست برحال فرقی نمی کند یا ساعت اول یا دوم خدا داره برشیدن سفره زمین رو مثلا می کند به حضور در قیامت. خب یوم فرعونها این در عالم است و در شرایط زلزله که ما میگیم حالت ایجاد میکند که طرز حل و کل و مرزعتن اما ارزد کلمه طرز حل از ماده ظهور می آید. ظهور به معنای ترک کردن و فراموشی و غفلت. ما یک چیزی رو که رها میکنیم و ترکش میکنیم ازش اعراض میکنیم به خود ما میگذارینش، دو عامل دارد نوعا در رابطه با این بحثی ما میخواییم بگیم دو عامل دارد. گاهی شما از شدت سرور و شادمانی و خوشحالی اونقدر سرمستید، اونقدر شادمانید، یه خبری بهتون دادن که وارد میشید تو خونه، نه سلامی نه علیکی، اصلا هیچ کار ندارید، چی همینطور میدید، کسی میبینه شما رد میشید، اصلا توجه میکنید بهش، اونقدر شادمانید، چنان روی گلن محض کرد که دامن از دست برد. گاهی اونقدر شادمانی که خیلی چیزا رو بل میکنی فراموش رو متوجه میشی از خوشی شادمانی. گاهی عکس اونقدر حزینید، اونقدر غم رو دلتون اومده، میگه آقا من از کنار افتاد شدم چون سلام میکردم جان من ندیدی، میگه با خدا اصلا من شما ندیدم، کجا بودی؟ کشتی ها تر شده بود؟ آقا نمیده اصلا دلمون نگذاشت. سپاهم چون مرا در میانه میگیرد، سرم به ساحل زانو چراغه میگیرد، نمیدانی چه قدر دل دارم، دست دارم نگذاشت. گاهی انسان به شدت و بغض و غم و اندوه از خیلی مسائل غافل میشه، کنار میزنه میکنه درک کنه. هنگامی که انسان یه مسئله رو به خاطر غم و تأمل و تأثر رها میکند به این ظهور میگن در کنار مردم یوم تزل حلوم، اون روزی که به لحاظ شدت هموم و تأملات و تفکراتی که بر انسان ها حاکم است فراموش میکنه، به ترک میکنه کل مرزعات، هر مرزعی، مرزعی از ماده چی میاد؟ از ماده رضا به معنای شیر دادن. الرضا لحمت که لحمت نسب، نسب در اسلام راه های محرمیت سه راه، دو انسان با هم یا از طریق رحم و خون محرم میشن، برادر خواهر از خدمت این چه، یا از طریق نسب نیست، سبب است، یا آقایی میاد دوباره یه خانواده میشه، خانم میشن مادر زنش، مادر زن شما همسرتون به خدای ناکرده اگر اختلافی پیش آمد و جدایی حاصل شده طلاق دادید تا پایان اون که زنده است اون مادر زن و شما زنده اید به هم محرم، از همسرتون جدا شدید اون محرمیتتون با مادر زن جدا نمیشود، یعنی تا پایان اون محرم شماست، تا پایان اون ازدواج با مادر زن بر شما حرام است. این معنا رو میگه، توش این نکته وجود داره، توجه دارید؟ این از طریق چیز؟ از طریق اسباب سبب میشونده که زواج رو ازدواج رو شما رو هم ندید، این دو تا سمونی رضا هست در اسلام، شیر دادن هست، اون نه شیر دادن معمولی، البته شیر دادن با شرایط آداب خودش، یعنی در حدی که موجب انباط و شعر و اشتداد و لح به تعبیر بزرگان موجب رویدن گوش و قوی شدن استخوان باشد، این محرمیت میاره که حالا این بود 15 رضعه یه مختصر و پشت سر هم باشد که هیچ در بینش نخورد یا چی باشد، آداب خاصی داره که در دقیق اینها رو کماها مطرح میکنند و موجب محرمیت میشه، بعد اما کار میکنند که نسب میکنند، نسب یعنی توسعه رضا و محرمیتی که به خاطر شیر خوردن میاد از محرمیتی که به خاطر ازدواج میاد خیلی بیشتر و گسترده تر است. رضا در اسلام باب است و باب رضا و مطرح میشه، توصیه هایی که به رضا وجود دارد و شیر دادن و کی مرضعه باشد، مرضع یعنی زنی که شیر میدهد فرزندی دیگری را، حالا یا فرزند خودش رو فرض نمی کنه مرزع یعنی زر شیر دهنده مرزع. توجه داشته باشید یک صفاتیست و خصوصیاتیست در آمد با هم در اون چی نیستن؟ مشترک نیستن. فقط مرزع نست یه صفاتی دارن خانم خدا به خودشونه. این صفاتی که مختص زن هست دیگه تای تعمیز نمیارن. یعنی ما در فارسی در ادبیات فارسی ما صفت رو اینجا مؤنث نمیگیریم که مثلا بگیم خانم مدیره تشریف آوردن. نه بله تو خانم مدیره آوردن دیگه. خانم شاعره اینجور نه شاعره دیگه شاعر هم زن هم مرده. مدیره نداریم ما در فارسی. مدیر مدیره دیگه حالا زن باشه یا مرد باشه. گاهی ما در اصطلاحاتون میگیم بلسته این حاضیت عدلی بلسته. اما در کلام احمد نه اگر صفت برای ما مؤنث میگید باید تای تعلیسش رو بیدارید. اگر برای مذکر میگید باید به دو اصحاب باشه مشخص باشه. باید از شاعر و شاعره بگید اونجا مدیر و مدیره بگید اونجا. اما گاهی یه صفاتی هست که اینا چون اختصاص به زنها داره نیاز به تای تعلیس نداره. اگر تای تعلیس بگید غلطه. مثل حامل دیگه نمیگیم حامله و حامل. ما میگیم خانم حامله هم غلطه. اگر خانم ادبی صحبت کنیم حامل هم چرا چون مردا به هم ندارن دیگه. حالا ممکنه مردا بارگیری داشته باشن اما از این بارا ندارن به حال بزن اون چی گفته میشه حامل گفته میشه حامله گفته میشه. یا مثلا حائز دیگه حائزه غلطه. من حائز خب چون میدم به حال مردا بله دیگه این بزن حائز گفته میشه دیگه حائزه استعمال نداره. مثلا همچنین مرزع شیر دادن کار زنان این هنری است که خداوند در دوش زنان قرار داده است. این ارتباط عمیق رو با فرزند به همین دلیل مرضع گفته می شود مگر یه عاملی داشته باشه که تای تنیس بیاد. اینجا خداوند فرمود طرز هر رو کل و مرضع عتن اما ارزد. حالا من یه مقدارش می رسن بگم مقدارش می مونه پیغمبر شرابه بیدر اونجا حاکم است که هر زنی که شیر میده وقتی این تا اومد مشخص میشه که این معنی دیگه ای داره. ببخشید این ما کلمات میگم چون باید روح آیه رو بفهمید لذت آیه رو بفهمید. وقتی تا تعنیس میاد به مرزهی که نیاز به تعنیس نداره میشسته این تا رو تا تعنیس میدی. اینو میگم تا اشتقال. اگر زن صبح بچه رو شیر میده زنی که شیر بده میده اما الان شیر نمیده بهش میگن مرزه. اما که میگه بزنی الان در حال شیر دادنه بچه بهش میگه چی؟ مرزعه. این همین الان داره شیر به زیر پسان به پس بچه ها یا مثلا همون کل مرزعته لحظه ایست که همون مادری هم که حتی بچه داره پسانش میمه کرد و اون انس ارتباط روحی رو با مادر برقرار کرده است. اون تنگ در آغوش گرفته است و در هم شیریدن بچه رو پردش کنه. همون بچه زیر پسان رو پرد. نه اون بچه که تو گاه مارا خوابی دست رو هاش کنه بگه حالا چی دیشه میدم برم. همانی که در آغوش دارد رها میکنند و ترک میکنند این شدت رو میرسند. طرز هم رو کنه مغزه هستن اما عرضه. حالا این ما رو یا مای حصول حرفی بدانیم یا اسیر بریم بگیم مثال عدلش بماند اما عرضه از شیر دادنش یا از همان بچه ای که در از شیر میده رها میکنند فراموشش میکنند برکش میکنند دفلت میکنند. خب یکی از عجیبترین یعنی ما شاید بتونیم بگیم نزدیکترین لحظه انس بین دو انسان همین لحظه است. همیشه در قول مثلا در کلام عرب وقتی شدت وابستگی رو میخوان مطرح کنن میگن مانند انس پستان بچه به شیر مادر و پستان مادر و مادر و مانند انس مادر به شیر خوردن فرزند. این انس طرفینی رو همیشه در نوارد شدت اونسش خاندادن این کار دیم خبسی اصلا وقتی که وجود مقدس صاحب درازت کبرا امیر المؤمنین می خواهد شدت اونس خودش رو به لقاء الله به دیدار خدا به شهادت و مرگ بازگو کند والله ان ابن علی طالب آمست الموت به خدا و قسم فرزند علی طالب اونس بیشتری به مرگ دارد تا کودک به شیر مادر و بستان مادر. وقتی اینا میخواد شدت اون مطرح کنند شدت ارتباط بین طفل و مادر رو مطرح کنند. اما من علی اون سم به من بیشتر از این من بیشتر پاونه مرگم اون سم بیشتر از در کام من شیدم. پس ببینید این شدت اعتصام خیلی یه فصل مشترک عجیبی است، فصل مشترک عجیب است. خداوند میگوید شرایطی پیش میآید که در اون شرایط دیگه تزهد ها بل میکند و رها میکند تمام علائق، همون که با از کردیم چنان و صابی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق، دیگه تمام این ارتباطات عاطفی و روحی به خاطر شدت وابده و حوادث آمده اون روز از میان برداشت و تزهو کل زارت حمل محمده ها. عجیب است آیا روزاری که بماند برای فرداشم انشاءالله باز کنیم در قسمت های بعدی رو بگیم. بخواهید پیغمبر که میگذارد هر صاحب حملی، هر مادر دارای حملی هم به خودش رو برمی بینیم مردم رو محض بی خود و ما هم به سکارانه اینا محض نیستن، اما چیزی دیدن که محضشون کرده است، بی خودشون کرده است. برای که نعذاب اللامه شدید انشاءالله ادامه بحث رو مهدر مبارک شما عزیزان فردا شب سمع مبارک خواهد است. قیبت من ارز کنم که شروع بحث رو همون ساعت 9 رکت فعلا قرار میدیم خدمت دوستان. ببینیم تجربتا اگر مناسب بود و الا زودتر هم بنا بود دوستان بحثی نیست از ناظر ما در خدمت عزیزان هستیم. فعلا شروع بحث همون ساعت 9 رکت بحث نشد. خداوند سبحان ما را مالا طارف و ظرافت کلام خودش بیش از بیش آشناره گردان نورانیت قرآن رو بر دلهای ما بتابانند، آقا با قرآن به اطرت زنده بدانند، با قرآن به اطرت بمیرانند. صلوات الله علیه. ایام حدود مقدسه حضرت مولانا حسین است. این جمعه رو تعز کردم به ذهنم اومد بیانا شاید مناسب نباشه که بعدا این تذکر رو عرض به خدمتون و مصیبت رو بگیم، اما دید تو کلام بود دیگه از ذهنم نمیپره دیگه. همین رو عرض میکنم شب شب مشروب هست برای همین اون سبتستان عرض میکنم اون سب شب مشروب هست. وجود مقدس از سید شب از خیمه ها فاصله گرفتن تا موقعیت استراتژی منطقه رو ببینن فردا چی میشه پشت خیمه ها خطر از کجا تهدید میکنن وارسی بکنن موقعیت رو. یکی از یاران با وفا جزو چهار تا خانواده ایست اوکمان شهرمنده ای چهار خانواده بیشتر از کوفه نیومدن بیرون بدن به کربلا. یکی از این خانواده ها نافع ابن عماد است. این آقای نافع دید حضرت دارن تنها میرن دنبال حضرت بگیره قصد موقعیت بررسی میکنن اومد جلو. چرا اومدی؟ گفت اومدن یا فرم سرنا خدمت کنش اصلا دستش رو گرفتن تو دستشون. گفتن که آیا میبینی اون مقابل اون تپه ها رو زیر نور ما؟ میبینم یا فرسل فرم در علا تو حبا ان تسو که بین آز این الجبل این فی جوف النیل فتن جون اصلا دلت نمیخواد الان دست در بچه تو برداری بری که دل شب در این واقعی از اون کوه ها بگذاری و جان خودت به اهل بیتتون نجات بدی که فردا تو این بیابان خونت نریزد قربانی نشی. ببینید این ها بودن که موندن عزیزان. 1300 میکردم برسان 1362 عاشورا گذشته. نمیخوام از باب جهتی همزه میکنم والله والله میگم برای دلهای شما هستن دوستانی که در مجلس آشنان با آنچه عرض میکنم. ساعت 4 بعد از ظهر روز عاشورا از انتها هایپا کننده از اون قسمت کورنر سیت سراغ محل خاصی که محل اعتراض مصادی چنده است جماعت در قالب شیعیان امیر المؤمنین و سیح بر تن پوشیده های حضرت سید و شهدا در قالب هیئت احزاب القیره از ساعت 4 10 کیلومتر مسیر رو طی کرد. همه در قالب صندل ناهرده کناب و عبدالله به سینه زدن تمام منطقه رو پلیس انگلستان 10 کیلومتر رو خالی کرد. خیابان رو یک طرفه کرد. ممنون علم ها و پرچم های صندل ناهرده کناب و عبدالله بود دست ها. این جماعت دکت کردن تو تا مجمع جهانی اسلام، اسلامی یونیورسال اسوسییشن، تا اینجا در همین قالب بیش از 3000 نفر جمعیدن. از صدا می این حال طلبات سینه مانند چکاچه شمشیر کربلا صدا می دارد به سیاه و نگاه که نکنه که دارم چه می کنن به یاد یاران هم یکیزان بعد از 1362 آشورا از آشورای اون سوی اروپا هم بوی کربلا می دهد به بوی حسین و یاران حسین می دهد یوریدون لیسول الله هست این نور آبراست می دروشن و آن به آن بسان بسان توکه ندانست چی می شه؟ گسترده تر می شه گسترده من کشور ما بود دنیا دنیا یه بوشه که من عزیز کنم همین یاران هم که کنار عبی عبدالله نامشون مندست و درست تا که این جمله را حضرت گفتن یه مرتبه خودش رو الله رو خدو مرد یعنی رسول الله خدا را شاهد میگیرم که تمام زندگی رو تو کفر فروختن به 2000 دینار 1000 دینار والله نسیفی بعد و فرسی بعد 1000 دینار بدم یه عصد خریدم 1000 دینار بدم یه شمشیر خریدم و الله رضی من نبه کرده یه لا افاره که هست لا افاره و که حتی یه فلاحن قلب بجرد به خداش بر من منت گذارده است و خداش نام کرده است تا زمانی که این عصد بدهد به این شمشیر به قربت دست از حمارت تو بر نمی دارم از من با همیش کردم در برگشم تحجیر داشت کردم با هم اومدن رسیدن کنار یه خیمه ای که مربوط به عقیبه به بنی هاشم به ایجاد کلاس از در بارو شدن نافع دارد پشت خیمه حفاظت میکنن صدا رو میشنن دید عقیله بنی هاشم با نگرانی دارم میگم برادر مطمئن بود که این یارا میخوانی که داری در این بیابان تو رو فردا تنها نمیگذارن تا که این جمله رو الله فرمود خواهد والله لقد بلغتهم به خدا قسم من اینا رو تجربهشون کردم امتحانشون کردم و ما وجدت فیهم الا الاشعث الاعص اینها نیستن مگر شیر مردان قران شیر دل شجاع یستأنسون بالمنیة حولی استیناس تبل الى محامر اونه انسشون پیرامون من به مرگ و کشته شدن بسیار بیشتر از انس کودک به پستان ناده است این یاران را تنظرم حسین داره با استخان یاران را چرا زینم معرفی می کنن سری نافع تا اینجا عرافشنی زنی و سراغ حبیب ابن نظام گفت حبیب من این نشاره بید احساس که من مطمئن همین رو مؤمن نگران از ما پیر بکنی اکشت بکنیم اومدن با هم جمع شدن هاشمی رو میشن از خیمه ها بیرون چه خبر حبیب پس هم داد از دعوت فرزاد تو به خدا قسم ما به شما کاری نداریم نه که به خیمه ها تو به عبادت تو برسید از خواب رو جمع کردن و بدن پشت خیمه یه بینه دیست کردن به نبار دیگه از جمعات لب باز کرد اختران امیر و نامنی به رسول رو کنم بدن ما قلامون شما هست سینه ها را آماده کردیم برای میزه و شمشیر دشمنان بکنم تا که ما این سینه ها دلیگه نشود لب کردیم ما به شما برنجیم سکوتی فضا و گرفت که صدای حزین بلند شد ایها الطیبون از بیرون خیمه حامو عن حرام رسول الله و امیر المؤمنین گوارا کن با دفاع کنید از دختران رسول الله و امیر المؤمنین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه